تهران به ساعت 23:30 دقیقه رسیدیم با بخش سوم برنامه‌های یک شنبه در کنار شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 6 صبح برنامه بعدی که تقدیم شما میشه کتاب شب نام داره.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی دومین قسمت تنظیم و تلخیص رادیویی رمان صحرای سرد اثر زنده‌یاد محمود گلاب‌دره‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته در اولین قسمت این روایت رادیویی توصیف‌های راوی درباره شخصیت اول رمان را شنیدید. در این توصیف‌ها با ویژگی‌ها و هنرهای علیسیا آشنا شدیم و دانستیم که اون نوازنده چیره دست اما تویی دست است و در فقر کامل زندگی می کند. اکنون به ادامه ماجرا در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. وای آلیسیا، تو چه قدرتی داشتی که می توانستی تا آن حد عروج کنی و تا این حد نزول. آن شب اگر با بچه های محل تا خود صبح توی میدانگاهی دم در دکان رضا قلی می نشستی و صبح که شریک رضا قلی حسین علی می آمد و با تو می رفت، شاید دست از غیب می رسید و به جیب کت تو فرو می رفت و نامه را بر می داشت و با خود می برد تا تو به این چاله سیاه چال سیاه چادر چروکیده چاک دهن پاره پاپتی پابرهنه بیابرو سقوط نمی کردی. وای آلیسیا، تو کجا می دانستی که آن شب چه شامی بر سفره شام غریبان غریبت گذاشته خواهد شد؟ ناوند و دماوند و الوند و توچال و سرچال و فراخلا هم با اینکه فراخ بود فرو ریخت. یادت می آید به خانه که آمدی تار را بر تاقچه نشاندی و نشستی به سیگار کشیدن؟ کت دامن بلند قباوارت را در آوردی، آمدی که کبریت را در آوردی چشمت به نامه خورد، نامه را از جیب بیرون آوردی و باز کردی. وای چه عکسی، چه تصویری، چه عکس زیبایی، چه نگاهی، می بینی؟ واه نگاهت که لبریز شد لب نامه را باز کردی و بی اختیار اول در دل و بعد بلند بلند خواندی. یادت که می آید بار سوم که خواندی تازه بار فرهنگی واژه‌های پربار به بار نشست و بارت سنگین شد و تو نشسته و خمیده زیر بار باز خواندی. حالا تازه باور کرده بودی که چه میبینی و چه میخوانی. باز که خواندی انگار یکی میخواند و تو گوش میکردی. کسی اما نبود. کسی جز تار نشسته در تاخچه در اتاق تو نبود. در حیات کوچک تو یک حوض بود که وسط حیات بود و یک قفس قناری و دو درخت یاس و یک درخت خرمالو و دو اتاق و یک ایوان و یک آشپزخانه کوچک که کنار حیات بود و یک مش تیر که سقف بود و یک مش آجر و گل و خاک و کاشی و یک مش خاک سیاه که دو یاس و یک خرمالو که ریشه در آن داشتند و یک مش ریشه سرو پیر که با خاک سیاه سیاه شده بودند. چه کسی بود جز خودت؟ یادت که می آید خودت بودی که می خواندی، خودت بودی که می شنیدی. یادت می آید که چه می شنیدی؟ بار چهارم که نامه را خواندی و شنیدی دمر افتادی و متکار و گذاشتی زیر سینت و با صدای بلند باز خواندی که علی آقا سلام، من می دونم، می دونم که شما تنهایی، می دونم که شما جز تار و قناری چیز دیگه ای ندارین، می دونم که تنها زندگی می کنین. تو رو به همون تارتون قسم، تو رو به همون قناری خوش صداتون قسم، تو رو به اون درخت یاس قسم، تو رو به اون خرمانوهای درشت درخت خرمانوتون قسم، تو رو به هر چی که دوست دارین، تو رو به همون تارتون قسم، تلفن کنین. تلفن کنین میگم. این شماره تلفن منه. فردا ساعت 9 صبح تلفن کنین. میدونم که تلفن ندارین. از تلفن عمومی سر کوچه تلفن کنین. نه، یه جا بینین که بتونین حرف بزنین. شاید طول بکشه. شاید که نه. حتم طول میکشه. برین سر خیابون. برین یه جایی که پرت باشه. یه جایی که تلفن عمومی سر گذر نباشه. توی خیابون پشت باغشاه، توی اون میدون یه تلفن عمومی هست. اونجا اومده شد کمه. ساعت 9 من منتظرم. خداحافظ تا فردا ساعت 9 صبح. چه بر تو گذشت تا ساعت 9؟ فقط خودت میدانی و خدای خودت. رستم فردوسی و رستم فرخزاد هم اگر بودی باز میشکستی. اگر روزی قناریت قفل قفسه سینه‌اش را باز کند و آنچرا که تو آن شب تا خود صبح با سیمهای ساز و قفس قناری گفتی بازگو کند، تمام جان تا کهکشانها، تا انتهای بی انتهای فضا پر از قاصدک‌های غم‌انگیز نوت‌های ناز پرورده تو خواهد شد. یادت که می آید ساعت 7 از خانه بیرون زدی. 10 بار بیشتر هی طول خیابان را طی کردی. سر ساعت 9 داخل اتاق تلفن عمومی که شدی شکسته بودی. نای ایستادن نداشتی. می لرزیدی. می ترسیدی. با ترس و لرز، با دستی لرزان شماره رو گرفتی. چه لحظه‌ای، چه آنی، چه دمی، چه صدایی، یادت که می آید؟ دوبار الو که گفت تو حرفی نزدی، خواستی قطع کنی. بار سوم که گفت الو، تو گفتی الو، و او گفت شما هستین علی آقا؟ گفتی بله خودم. گفت خدای شکره، یا قمر بنی هاشم یا فاطمه زهرا، خدای شکرت. یعنی شما هستین علی آقا؟ بله. همونجا که گفتم هستین؟ بله. خب به جمالتون. کسی که اونجا نیست؟ نه. منو میشناسین؟ نه. من همیرا دکتر حاج دبو تراب هستم. کی؟ نوه حاج سید محسن دکتر حاج جبتول خانم، شناختین؟ مگه آقای سید ابو تراب دختر کوچیکم داره؟ بله که داره، منم دیگه. منم اونقدر که شما خیال میکنین کوچیک کوچیک نیستم. 18 سالمه. اون عکسی که دیدین مال 2 سال قبله. راستی خوشتون اومد از عکس؟ یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ منظورتون رو نمیفهمم. خیلی خوبم میفهمین. عکسو میگم. عکسم قشنگ بود؟ چی بگم؟ خب بگین، شما که دیدین، شما که عکس منو دیدین، بگین قشنگ بود یا نه؟ چقدر شما تو دارین؟ چی دار؟ تو دار. همه سرتون پایینه، تا تار میزنین که تو تار و تو خودتون هستین. تارم که نمیزنین سرتون زیره و تو لاک خودتون هستین. نه کسی رو نگاه میکنین و نه اعتنایی به کسی دارین. گفتم شاید عکس منو ببینین بپسندین. چی رو؟ منو؟ خیال نکنین من از این دخترای معمولی هستم. خودتون که خوب میدونین. خدمتتونم عرض کردم دختر کی هستم و چند سالمه. عکس رو هم فرستادم که ببینین. ولی خودم از عکسم بهترم. چادریم، با حجابم. نه خیال کنین دروغ میگم. هر هفته 2-3 تا خواستگار میان خونمون. سر کلاس و تو مدرسه هم تا حالا چندین بار ناظم و مدیر و مدرسه و یکی دوتا از مادرهای دوستان نشونم کردن. بریم بپرسین، تحقیق کنین. نه اینکه خودم بگم، همه میگن من جفت و جورترین دختر شمرونم. از یه طرف اسم و رسم پدری، از یه طرف فامیل مادری، از یه طرف داداشم که دکتره، از یه طرفم خودم و اخلاق و رفتار و تحصیل و خلاصه همین چیزایی که مردم میپسندن. چی کار مگه میخوایم بکنین؟ کاری میخوام بکنم که لیلی و شیرین و عذرا و زلیخا و زهره و جولیت و چه میدونم هیچ زن عاشقی توی دنیا نکرده و نخواهد کرد. چی میگی؟ چی کار میخوایم بکنین؟ میگم تو رو دوست دارم. میخوام به همه بگم تو رو دوست دارم. به همه، به حاجاهام، به عزیزم، به مردم، به همه اهل شمرون. میخوام تو 7 فارچه آبادی شمرون جار بزنم بگم تو رو دوست دارم. آخه و ببینم و مگه و نه و نگمه و نمیشه و نشدنی و ناممکن و نمیدونم و از این حرفا دیگه گذشته. کار دل من با تو علی آقا. از این واضح تر بگم، آخه شما دختر حاج دبو تراب، نوه حاج سید محسن، دختر حاج بتول خانم، نوه حاج سید مرتضای مرتضایی معروف، خالتون حاجی توران خانم، برادراتون یکی دکتر و یکی مهندس، خودتون جوان 18 ساله، من که هنوز ندیدمتون. عکسمو که دیدین؟ قرار میذاریم هر جا که شما بگین، هر جا که راحت دارین، تا پشت کوه قاف، تا جهنم، تا توی آتیش و آب و بیابون و در دشتم بگین با سر میام. هر جا بگین میام که منو ببینین. آخه تو با اون وضع خانوادگی و من مرد 45 ساله تارزن معروف و مطرب بی پول بی فامیل و بی کس و کار و بی کار و یار، آخ چی میگی علی آقا؟ باید قرار بذاریم، باید همدیگر ببینیم. میشه؟ چرا نمیشه؟ تلفن بزن قرار بذاریم. باشه. پس یادت نره. نه یادم نمیره. چرا یادم بره؟ پس خداحافظ. خداحافظ. خب دوستان عزیز، دومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان صحرای سرد اثر زنده‌یاد محمود گرابدره‌ای را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت آن، خدا نگهدار.
سایه سار نخل ولایت،
قال الله تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم، مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی می‌کند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می‌دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان رو شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود، حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستن ما رو بدهند که اگر مسلمان ها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر این هاست. می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یک دیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها.
السلام عليك يا سيدي ومولاي يا رب الله وعلى الأرواح التي حلت في دمائي.
تجمع خانوادگی دختران مقاومت با سخنرانی خواهر دبیرکل حزب‌الله لبنان، با مداحی حاج صادق آهنگران، حاج امیر عباسی، همراه با ثبت نام داوطلبین اعزام به جبهه نبرد با اسرائیل و با حضور خانواده پدر موشکی ایران شهید تهرانی مقدم.
این فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سرتاسر کشور، سوخت حقیقی موشکهایی بود که پایگاه آمریکایی را زیر رو کرد.
سه‌شنبه ساعت 15 میدان فلسطین.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
موسیقی.